کجا هم مشترک، یعنی خیلی مظهر وحدت و یگانه آدم میدید و علت پیروزی هم همین شد. اینا هم نظامی گریلیات گرفتن، اونا هم بالاخره انقلابی شدن، یعنی دیگه همه چی دست هم داد و به صورت معجزه آسا.
دکتر سید مسعود خاتمی از ابتدا تا انتهای جنگ سکان مدیریت بهداری سپاه رو توی ستاد مرکزی به عهده داشته، مرکز اصلی و مهم پشتیبانی و هماهنگی برای تامین و تجهیز جبهه ها. از نیروی متخصص پزشکی تا هماهنگی و تامین تجهیزات پزشکی و هماهنگی های عمده تو سطح کلان کشوری توی ستادی به نام ستاد امداد و درمان انجام می شده که مستقیم تحت نظر نخست وزیری تشکیل می شده.
یه بهتری مرکز بود. حتما به شما گفتم که ما ستاد امداد درمان جنگ داشتیم در مرکز، که حالا بعد نیستم روز یادی هم ازش بکنم، خدا رحمتش کنه. رئیسش همین مرحوم آقای دکتر فیروزآبادی بود که دکتر فیروزآبادی اون روز نماینده رئیس دولت و دکتر فیروزآبادی چون معاون دفاعی نخست وزیر بود جلسه را اداره میکرد. اون جلسه نقش مهمی داشت در پشتیبانی بهداری، چون بهداری سپاه توش بود، بهداری ارتش توش بود، از به اصطلاح بنیاد شهید داخلش بود، از وزارت بهداشت کسی بود اونجا، هلال احمر بود، حالا یادم بیاد چند تا گروه بودن. اینا تو مرکز می نشستن و با اطلاعاتی که هر کدوم از تشکیلات خودشون داده بودن می گفتن الان چه چیزای نیازه. بعد تو جلسه تقسیم کار می شد، مثلا می گفتن نیرو وزارت بهداشت دنبال نیرو باش، فرض کن میگفتن آمبولانس میخوام، حالا نماینده دولت میگفت که از طریق دولت بگیره، بنیشهدی وظایف به عهده میگیره. این ستاد امداد درمان مرکزی که رئیسش معاون به صورت نماینده نخست وزیر بود اشراف داشت به همه جای دولت. بیشتر نیاز ما اون وقت پرسنل بود، برای اینکه این حجم مردم که به جبهه اعضا میشدن، اینا کادر پزشکی میخواستن، یکی در زمان غیر عملیات دداد زیاد اونجا بودن، یکی زمان عملیات که کار خیلی حجیم تر می شد، یعنی شب عملیات که اینجا یواشاش نیروهای داوطلب رو پیدا کردیم، خودشوش البته ما که پیدا نکردیم، اونا ما رو پیدا کردن.
پروسه تامین دارو از نیاز سنجی، خرید و تجهیز صدها پست امدادی، اورژانس و بیمارستان‌های صحرایی یکی از موفق‌ترین مدیریت‌های سیستم بهداری تو طول این 8 سال بوده. زنجیره‌ای در هم تنیده از مدیران در رده‌های مختلف، از دانشکده‌های داروسازی، کارخانه‌های دارویی، پزشکان تا مدیران دارویی بهداری توی مناطق مختلف، که به شهادت پزشکان هیچ وقت در هیچ مقطعی هیچ رزمنده و مجروحی در جبهه بی‌دارو نموند. شاهکار مدیریتی که شاید کمتر از اون شنیده‌ایم.
یکی از جایی که خیلی کمک ما کرد زمان جنگ هلال احمر بود. هلال احمر چون وقتا ما تحریم داشتیم، ولی هلال احمر میتونست که برای ما بعضی داروها رو وارد کنه، بعضی از وسایل وارد کنه، از این فاکتور انجیو بودنش استفاده میکرد و تو میگفتم برای جنگ میخوام، چون معمولا برای جنگ ها خیلی سختگیری نمیشه، اینا امکانات رو فراهم میکردن در اختیار ما قرار میدادن. حتی شده بود که داروهایی داشتیم تو یگانه های جنگی که تو تهران گیر نمیدن. ما که تو جنگ بودیم که ما به همه قرار بزده بود نمیده کمک میخواستیم، کمک هم میکردن استفاده. مثلا وزیر هرچی میخواستیم همکاری میکرد، وزیر بهداشت، کسی دریغ نمیکرد، یه جای دیگه هم اینطور کمک میخواستیم.
انتقال خون یکی از حساس‌ترین مسائل پیش رو بود. تامین خون کاری چالش برانگیز، حساس و علمی بود و انتقال اون از شهرهای بزرگ به اورژانس‌ها و بیمارستان‌های صحرایی با ماشین‌ها و امکانات اون روز بسیار سخت و پیچیده بوده. از وقتی مردم فهمیدن رزمنده‌ها به خون نیاز دارن تا پایان جنگ حتی یک روز نبود که جبهه‌ها بی خون بمونه. منابع گفته سازمان انتقال خون در مجموع طی سال‌های 59 تا 67 بیش از 4,450,000 واحد خون تو کشور اهدا میشه. پیش از انقلاب میزان اهدای خون سالانه فقط 130,000 واحد بوده، در حالی که تو دوران دفاع مقدس با رشد 50% مواجه میشه و بالاترین آمار توزیع تو سالهای 65 و 66 ثبت میشه. اتفاق بی نظیری از یک همدلی بزرگ و با شکوه اجتماعی. اما حالا این حجم از خون با وجود تمام حساسیت‌هاش چگونه به جبهه منتقل می‌شده تا هم سالم برسه و هم گرایی برای لو رفتن عملیات‌ها نشه؟
من یادمه که میگفتن که توی این عملیات مثلا 5000 تومن مجروح داریم، توی عملیات 2000 تومن مجروح داریم، اینا رو بودن میگفتن. بعد ما میمدیم گفتم خب چقدر خون میخوام اینقدر، خب چجوری ما این خون رو برم؟ خون یه ددلاین داره، خون رو تو بانک انتقال خون یه ساعت چند روز مشخص نگه میدارن مصرف میکنن، نمیتونیم اونجور بی حساب کتاب نگه دارم. که ما اومده بودیم تو هم بیمارستان بقیت الله یک بانک خون درست کرد. از یه طرف یه مشکلی هم داشت، یکی از مشکل این بود که اگه میفهمیدن آقا ما امروز 2000 تا کیسه خون سوار کردیم با آمبولانس داریم میبریم غرب، میفهمن غرب عملیاته. بعد به ما خبر دادن حفاظت ها که شما مواظب باشید، الان یکی از کانال لو رفتن عملیات چیه؟ بهتری استفاده، نه بهتری فقط اون چون اعزام نیرو همینجوری بود، برای هر کدوم از اینا با تدبیر اندیشیم. برای بانک خون اومدیم کاری کردیم، ما با سازمان انتقال خون قرارداد بستیم که آیه محلی رو میذاریم ما، شما همیشه 2000 3000 4000 کیسه خون فرش اینجا داشته باشید و هر هفته سر بزنید خونایی که در تاریخش تمام میشه ببرید مصرف کنید. چون مثلا یه ما مثلا یه روز مثلا یه هفته وقت بود قشنگ میوردن اینا جایی که عمل میشه استفاده میکردن، مشکلی نداشت. ولی اگه دو هفته ثبت میگن دیگه اینو باید میخواد دور. پس میگفتم شما بیاید این کیسه این ظرف خون رو فرش کنید همیشه. بعد یه وقتی واسه عملیات بشه هیچ کس نمیفهمید، حتی رئیس بیمارستان یه اون مثلا دو روز عملیات که اعلام میشد میاد میگه که آره کیسه خونشون 2000 تاش نیست، بعد یه وقتش اینا چی جایگزین میگن. همه بهداری جنگ یه طرف، سلاح شیمی یه طرف، یعنی مواجه شدن با یک مثلا کرونا چطور اومد؟ حالا کرونا هم میرسه ویروسه، فقط نمیشیم ویروس چقدر میاد چقدر جار مخواد بگیره. همین هم غافلگیر شده ما، ما اول فهم کردیم که این اندمیک، بعد گوهیم در حد یک کمی منطقه رو میگیره، مثلا اولند عراقی ها امریکای برای عراقی ها یا برای ما آوردن یا برای چینی آوردن، بعد دیدیم که پاندمیک شد همه فرمولای ما رو به هم زد. سلاح شیمیایی طوری بود که ما یه چیز رو غافلگیر شدیم که نمیدونستیم چیه، چه آرزه به وجود میاره، حالا ما چیکار باید بکنیم؟ حالا عرض کنم بزرگ شما که من فقط به عنوان خاطره میاد تمام میکنم، وقتی تو بلفجر هشت به من زنگ زدن که داریم یه تعداد مجروح با اتوبوس و هواپیما میاریم تهران، چقدر 2000 تا کجا جا بدیم چه میدونم. ما شب رفتیم، من تو شبانه هرچی تو این ستاد سپاه هرچی غذاخوری و نمازخون و همه رو تخت گذاشتیم. بعد صبح دیم همتونی ماشین دارم میارم، سریع رفتیم استادیوم 12000 نفره رو گرفتیم 2000 تا تقسیم مساعد کرد. حالا این هم مریض اومدن، دو تا پزشک ما پزشک عمر بودم، من که روز تقس نیدم من بودم این آقا که وزیر شده این اللهی دو تا پزشک عمومی با دو تا گوشی، حالا چیکار کنیم؟ خلاصه همچنین کم بوده بود مثلا گریه کنیم از ناراحتی، چون این هم مریض جالب خود اینا هم نمیرسن چرا گرفتن، تفکیکش تریاجش هم کار سختی بود. اما با همه این مشکلات در کران کشور و به همت کادر تخصصی و دانشگاه ها ما خیلی زود تونستیم هم تکلیف این گاز ها روشن کنیم هم آنتیدوتش رو. ولی من میخوام بهتون بگم نسبت به چیزی که روز اول فکر میکردیم در فرصت زمان کمی ما تونستیم تفکیک کنیم گاز ها رو، بعد حفاظت نیروهامون رو در مورد گاز ها مشخص کنیم، اوژانس شیمیایی درست کنیم تو جبهه و آنتیدوتاش رو درست میکنیم. حالا این بحث مفصلی رو آنتیدوتاش، مثلا شما تو آنتیدوت گاز خردل که گاز پوستی گوارش چشمیست خیلی اورژانسی نیست، مریض فوقش چشماش مدت اذیت میشه باید دیر. گاز اعصاب اگر که آنتیدوتش فوری مصرف میشد مریض در جا میمرد. و همین دلیل ما یه چیزایی رو اول از خارج وارد کردیم، تحصیل ما آتروپین هایی که اتوماتیک طرف به خودش میزد، اون وقت اونه یه دلار بود و این رو ساختم خودمون تو داخل کشور. چون ما اون وقت که مجروحین رو بردیم کشور اروپایی، یکی از بچه ها رو فرستدم که برم بینم چه خبره، قطعی شد برامون که اونها هم در درمان تجربه ندارند. از اینجا قطعی شد که دیدیم اونها هم تجربه کردن با کشور دیگه، یا دیدیم بعضی از مجروح ما رو میخوان بیشتر برای تجربه خودشون نه اینکه حالا بخوام بگیم جنایت بخوام بکنم، بلد نبودن، نمونه برداری میکردن ببینن چیه. چون خود این سلاح شیمیایی که عمدتاً تو جنگ جهانی اول مصرف شد چیز ثبت شده داکیومنته اینا نداشتن و تو ایران هم اینجوری این حج زده شد و بچه‌ها گرفتار شدن، ولی به حساب خیلی شهید شدن که بعد کربلا 5 پیروزی شد یه مقداری التیام شد.
یه نکته هم که باید واقعا گفت، همکاری خیلی شدید وزارت بهداشت بود. وزارت بهداشت واقعا در سطح وزیر و معاونین چیزایی که ما میگفتیم در حد مقدورات انجام میدادن. مگه این وقت امکانات چه نداشتن؟ خب ما گاهی وقتا میگفتیم آب دانشگاهتون تعطیل کنید، خب بودن نمیتونیم تعطیل کنیم. و اتفاقا من الان میفهمم که چقدر خوب کار میکردن، برای اینکه زمان جنگ اینا درست متوجه نبودیم، با سمی خاطر ما همیشه طلبکار بودیم. ما گفتیم همیشه تعطیل کنیم به جبه، اونا میگفتن نه ما کار درمان مردم باید انجام بدیم و این هنره. ما تو بحث کرونا یه مقدار کار از دست در رفت، یعنی یه بیمارستانی همش کرونا میخوابوندن، مردم بیچاره برای درمان علاف بودن تو تهران، در حالی که ما زمان جنگ کار درمان مردم میشه نمیمون زمین به طرف آپادیس هم داشت برای توی بیمارستان عمل میشه. یه درصدی از تخلای بیمارستان ها رو وقتی عملیات میشد به مجروح اختصاص میدادن، حتی بیمارستان خصوصی. شاید آخرین چیزایی که من از بهداشت یادمه، چون هیچ کس اقدام نمیکرد، دفن اجساد حلبچه بود. حلبچه وقتی ما رفتیم وارد حلبچه شدیم، خیلی تو کوچه و خیابان جنازه ریخته بود به صورت گروه گروه، چون میدونید که تو حلبچه گاز اعصاب مصرف شد، گاز اعصاب در دم میکشید درا. مثلا شما توی خونه میرفتید میدید سفره پنه، اینا چیزاست که خودم دیدم، افراد خانواده همه سر سفره افتادن مردن. این جنازه ها رو وقتی تو حلبچه بود تا نگران ها ما رفتن و استر پیدا کردن طول کشید، یه هفته دو هفته. بعد هم گفتن از سازمان ملل و اینا هم بخواهم بیان بازدید و نمیم چیشی و یگانه های بین المللی از این حرف ها. یه بارم گفتن آقای نخست‌وزیر قرار بیاد حلبچه رو بازدید کنم، خلاص جنازه ها خاک نشد. من وسطا یه سری آمدم تهران، باز برگشتم حلبچه، فکر میکنم دو سه هفته طول کشیده بود. تمام این جنازه داشت میپاشید هستم، حالا هیچ کس نمیتونست نزدیک بشه چون خیلی بو میداد جنازه ها. بعد وقتی برگشته دیدیم نه، مناطقی که به صورت انبوه آدم ها فوت کردن خیلی بوی بدی میگیره. اما کسی حاضر نبود اینا رو دفن کنه، خیلی به اذیت میکرد. که همین آقای مهرابی یه چند تا روحانی پیدا کرده بود، پارچه های بزرگ مثل ملافه ماسک برای خودشون درست کرده بودن، با بیل مکانیکی چاله های رو میکنن و جسد رو دفن میکردن. که نهایتا هم آمار اصلی شو همین آقای مهرابی در آورد، چون ما چند هزار تا کشته تو حلبچه میدونستیم، ایشون اومد گفت ما همه ها دفن کردیم، اینقدر بود تعدادشو کسی نمیرفت نزدیک. منم یه ماسک دادم رفتم ببینم چیکار میکنم، رفتم نزدیک اونجایی که داشت جنازه رو خاک میکرد، دیدم که این کسی چیزی خودش بنده خدا اومده بود. چند تا یارم پیدا کرد و از روحانیونی که جوا بودم.
حضور پرشمار تیم‌های پزشکی و تیم‌های بهداری تو تمام این 8 سال به طور مستمر توی جبهه ها وجود داشته. حتی روزهای نسبتاً آرومی که عملیات هم نبود، اما همیشه اورژانس‌ها و بیمارستان‌های صحرایی فعال بودن. گروهی 100,000 نفره که به طرزی عجیب و خستگی ناپذیر تمام این سالها پای کار ایستادن، هرچند کمتر دیده شدند و کمتر از اونها گفتن. توی آمارها هنوز به طور مشخص معلوم نشده که چه تعداد پزشک و پرستار و امدادگر، اسیر، مجروح و حتی شهید شدند. بحث برخورد به اسرای جنگی یکی از افتخارات اخلاقی جنگ ما بوده و اینو خیلی ها بهش اعتراف کردن. طرز برخورد با مجروح‌های عراقی هم از چالش‌های اخلاق حرفه‌ای تیم‌های پزشکی بوده. اینکه هیچ وقت هیچ مجروح عراقی بی درمان و بی دارو نمونده کم افتخاری نبوده.
ما مجموعه عراقی رو حتما به بچه ها سفارش میکردیم، اگه مجموعه عراقی رو بودن توی بارستان ما، اگر بیشتر از مجموعه خودمون نمیرسیدیم کمتر حتما نمیرسیدیم بنابه اخلاق پزشکی. بعدن اینا معاهده ژنو هم داره، میدونید که ما یه قانون بشر، حقوق بشر داریم، یه حقوق بشر دوستانه. حقوق بشر دوستانه ضوابطیست که توی
به اصطلاح صلیب صلح جهانی اینا ریخته که حقوق افراد که تو جنگ زن و بچه ها یکی مجروحینه که مجروحین حقوقی دارن تو جنگ، کسی که مجروح شد دیگه از دایره جنگ خارج میشه، درمان داره باید بهش برسیم، هر مشکل داره. مراکز درمانی که ما میدیدیم مجروحینه که میآوردن کاملا بهشون میرسیدن و هیچ فرقی نمیکرد. باز من یه نمونه براتون بگم، میخوام فقط فرهنگ دستتون بیاد. یه اردوگاه استرا بود نزدیک تای پیروزی، اون بیمارستانی هست ارتش داره اون بره به استاد، یه تشت یه جایی بود استرا نگه میشتم. ما اونجا که یه اخماراتیم برسی گفتم جند پزشک اونجا اسیرم کنم، خب چیکار میکنن؟ گوه هیچ روز آزادن میرم تو شهر میگردم. من یه من خواستم شما بنا راست بهتری یکی قردش میشه راحت دوستانه و از خودش این پزشک خیلی راحت ارتباط برقرار کرد. خب این برخوردی که ما پزشک میکردیم که اسیرمون شده بود، حالا شما برید آید تو پاک نجات رو که اسیر بود جراح هم بود بپرسید برای سر شما اونجا خودش در میگن میگفت که چه شکن چه کتکات چه.
و هنوز ناگفته ها و ناشنیده های زیادی هست که امیدواریم بتونیم اونها رو ضبط و ثبت کنیم و تاریخ 8 ساله پزشکی جنگ رو کامل تر و مستندتر ببینیم. ما رو میتونید توی همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید و بشنوید.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، پاسخگوی پرسش‌های پزشکی هموطنان. با شنیدن رادیو سلامت با آثار و عوارض داروها بیشتر آشنا خواهید شد. سلامت گوش کنید، سلامت بمانید.
رفتی و همچنان به خیال من اندری، گویی که در برابر چشم مصوری، که در برابر چشم مصوری،
Thank you.
از هر چه در خیال من نکوتری
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر. انشالله که حالتون خوب باشه. خوب، برای این برنامه آمدم به درمانگاه امام سجاد علیه السلام، واقع در خیابان شهید قنطار، میدان خراسان. لطفاً با من همراه باشید. سپاس.
خب آقای دکتر سلام میکنم به شما. من برنامه تپش مهر رادیو سلامت در خدمت شما هستم و میخوایم راجع به این کار جهادیتون گفتگو کنیم. خودتون رو معرفی کنین، چند سالتونه، چند سال دندون پزشکین، چه کارهایی انجام میدین، تخصصتون تو رشته دندون پزشکی چی هست؟
به نام خدا، سید عماد امیرزاده هستم، دانشجوی فارغ التحصیل دندون پزشکی. یک ساله که فارغ التحصیل هستم و حالا تقریبا حالا تو این حدود یک سال کارهای عمومی دندون پزشکی مثل ترمیم و عصب کشی و حالا کشیدن، کارهای روتین دندون پزشکی رو انجام میدیم. و خب امروزم که در درمانگاه خیریه امام سجاد اومدیم برای خدمت رسانی. خب قبلا هم اومده بودیم، آشنا هستیم با دونده کار. فقط مسئله‌ای که اینجا هست، یه مقدار باید حالا مساعدت بشه از جانب خیرین و اینا که همون در زمینه تهیه مواد و حالا کمک هایی که مساعدت هایی که بشه که حالا بیشتر ببینیم از این برنامه ها. و اینکه دیگه حالا در خدمت شما هستیم دیگه، اگه سوالی باشه اینا خدمت شما. امینزاده،
جناب آقای دکتر امینزاده، چه صحبتی داریم با افراد خیری که دوست دارن یه کار خیری رو در زمینه با سلامتی، حالا به ویژه دندان پزشکی، انجام بدن؟ چجوری میتونید از اینجا دعوت کنید و بهشون بگید اینجا هم هست برای انجام کار خیرشون؟
ببینید خیرین محترم، حالا یکم حالا اگه باید لطفشون رو بیشتر کنن سمت ما، در زمینه حالا سرمایه گذاری و اینا، در حالا کلینیک هایی که به این شکل هست میتونه حالا گزینه خوبی باشه. که حالا مثلا یک کلینیکی که ما هستیم اینجا کلینیک خیریه هست، یعنی کارهای یک روزایی از هفته رو صرف کارهای خیریه میکنیم. خودش حالا بزرگترین سرمایه‌ایه که میتونه انجام بشه در این زمینه. حالا غیر از اینم میشه، حالا خارج از اینجا در زمینه حالا مناطق محروم سرمایه گذاری بشه، ما بیایم حالا در زمینه خرید تجهیزات و اینا ما میتونیم حالا کمک کنیم بهشون، حالا در زمینه حالا خرید یونیت پورتابل و اینها که بریم ما مناطق محروم هم حتی میشه با یونیت پورتابل اونجا ما خدمت رسانی کنیم، حالا اینجا که امکانات هست.
بله ولی... خدا رو شکر حالا این درمانگاه تجهیزات دندان پزشکی رو داره، دندان پزشکان خیلی خوبی هم مثل شما بالاخره آماده هستید و اومدین، میمونه مواد اولیه اون داروهایی که برای دندان پزشکی نیاز هستش که انشالله اونم دعوت میکنیم اینجا از خیرینی که دوست دارن در حوزه سلامت کاری رو انجام بدن. درمانگاه امام سجاد آماده پذیرش هست که شما هم وارد عمل بشین و یک کار خیر همگانی داشته باشین. ممنونم از شما شنوندگان عزیز، همچنان همراه ما باشید. شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، همچنان در درمانگاه امام سجاد علیه السلام در میدان خراسان خیابان شهید قنتار هستیم. میخوام صحبت کنم با یه آقا پسر. سلام میکنم به شما.
سلام، خوبین؟ امین مهدی رضوی هستم.
خب برای چه کار دندانت اومدی؟
برای اینکه دندونمو چیز کنم، درست کنم.
خب دندونت مشکلش چی بود؟
چیز بود، پوسیده بود یکم.
خب الان معاینه شدین؟
بله.
نشستین که کار درمان انجام بشه؟
بله.
چطور متوجه شدین که اینجا این کار امروز در این درمانگاه داره انجام میشه؟
از طریق خیریه دستشون هم درد نکنه.
بله. خب فکر میکنید که چقدر تأثیر داره این دندون پزشکانی که میان و دندونای شما رو درست میکنن که دیگه درد نکشید لااقل؟
خیلی تأثیر خوبی داره که ما درد نکشیم. ازشون تشکر میکنم، ممنون واقعا.
خیلی ممنون از شما. با مامانتون اومدین دیگه؟
بله.
سلام میکنم به شما، خوب هستی؟
سلام عرض میکنم، حال شما خوبه؟ خسته نباشید، میگم خدمت شما.
سلامت باشین. میبینم که فرزندان امروز آوردی برای معاینه، خودتونم معاینه دندان دارید؟
منم دندونم به عصب رسیده، عکس گرفتن از دندونم، معاینه کردن. من واقعا سپاسگزارم بابت این زحمات پرسنل این درمانگاه، پزشکا همه. بعد گفتن باید عصب کشی کنن برام، قرار شد عصب کشی کنن.
بله. چه صحبتی دارید، چه دعایی دارید برای این جمع جوان بسیجی و هر حال جهادی که امروز حالا اومدن این درمانگاه کار شما رو راه میندازن، هفته دیگه جاهای دیگه به هر حال؟
ما دعای خیرمون همیشه پشت سر اینا هست، واقعا دستشون درد نکنه، ان شاءالله که موفق و معید باشن و همچنین خود شما که زحمت میکشین اینجا رو اداره میکنین.
سلامت باشین، ممنونم از شما. شنوندگان عزیز همچنان با من همراه باشید.
بسیج یک سازمان مشخص رزمی نیست مثل سازمان‌های رزمی. بسیج یعنی متن ملت، بسیج یعنی همه آحاد مؤمن، این معنای بسیج است. یعنی یک حقیقت گسترده در تمام زوایای جامعه. این عامل تعیین کننده است در موضع گیری مردم. لذا شما میبینید بعد از این همه فشار، بعد از این همه تبلیغات، بعد از این همه موذیگری و خباستی که دشمنان از خارج و ایادی اونها از داخل انجام میدهند، وقتی وقت حضور مردم میرسد، 22 بهمن میرسد، انتخابات میرسد، ایام رأی دادن میرسد، ایام اعلام موضع عمومی مردم میرسد، مردم مثل کوه استوار ایستادن، این از برکات بسیج است. کسی خیال نکند بسیج یک حاشیه است، متن ملت و دولت و حکومت دارن.